السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. امیدوارم که صدای بنده رو داشته باشن همه عزیزان و سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز و تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و روز زن و روز مادر رو خدمت همه عزیزان. صدا رو دارید دیگه؟ بله خب الحمدلله. موضوع بحث ما اون بحث همیشگی که حالا نمیدونم برخی از عزیزان قبلا بودن در این وبینارهای ماهانه یا چند ماه یک بار ما یا نه، بحث کسب و کار متعالی است که از اصل استحباب و درگاه وجوب کسب و کار آغاز شد و این دوره با مباحث ربا و برخی از حقوق الهی یا حقوق مردم مثل رد مظالم به پایان رسید، اگه یادتون باشه و دوره رو اخیراً مرور کرده باشید. من ترجیحم اینه که دوره ها با سوال و جواب شروع بشه و روی سوال و جواب عزیزان ما بریم جلو. اگه کسی از قبل سوالی رو آماده کرده بفرماید که من سوال ارسال شد، من طبق همین سوالات میرم جلو. اگر هم کسی صوتی میخواد سوال بپرسه خب در خدمتتون هستیم انشاءالله. اول سوال فرمودن که بیع شرط در رهن منزل ممکن است یا خیر؟ عملی نیست در جامعه کنونی. حالا نظرم اتنان خودشون گفتن بیع شرط رو همینطور که عزیزان میدونن یک مقدار معونه دارد و یک سختی هایی دارد، اعتماد متقابلی باید بین خریدار و فروشنده باشه و اگر با یک غریبه این کار رو شما انجام بدید و مالی که دارید به بیع شرط به او بفروشید و او اون مال رو در اختیار بگیره، ممکنه با توجه به قراردادی که می‌نویسید دیگه اون مال به شما بر نگرده یا از این ور امکان خرید متقابل نباشد. لذا اگر دو نفر با هم تفاهم داشتن، یعنی به هم اعتماد داشتن و تفاهم داشتن در اینکه می‌شود یک خونه ای رو مثلا ما با مبلغ خیلی کمتر یا مبلغی که مثلا یه نفر داره، الان فرض کنید خونه 2 میلیارده یا مثلا 10 میلیارده، یک نفر 1 میلیارد تومان پول داره، خب اگه بخواد رهن کامل بکنه این خونه رو و هیچ اجاره‌ای نده، بسیاری از مراجع میفرمایند که این معامله ربوی است. چون رهن کامل یعنی این که شما 1 میلیارد رو قرض میدین به یک نفر، اونم سال بعد مثلا به شما باید 1 میلیارد رو برگردونه و شما یک کار ربایی که انجام دادید اینجا توی یک سال از خونه اون شخص استفاده کردید، این اضافه برای قرضه و رباست. گفتن حتما باید اجاره موضوعیت داشته باشه، اجاره که برای دو طرف اهمیت داشته باشه گرفته بشه و قرارداد بر پای اجاره باشه. راه حلش رو فهمیدن به یه شرط است، یعنی این شخصی که صاحب خونه هستش خونه رو به شرط این که مثلا در سال آینده فقط به خودش بفروشه، حالا با توضیحات اضافه تر، به اون شخصی که مال از خونه استفاده کنه بفروشش. بعضی این باب بهش میگن به یه شرط، چون اون کسی که خونه رو خریده حالا ممکنه با مبلغ خیلی کمتری هم خریداری کرده باشه، فقط حق دارد خونه رو به همین کسی که بهش خونه رو فروخته بفروشه و تو یک سال اگه اون شخص مطالبه کرد و پول جور کرد و براش آورد، اون باید خونه رو بهش بفروشه. خب یک تعهد قوی طرفینی میخواد، یک نظارت دقیقی برای این کار میخواد. معمولا ممکنه بین مثلا دو تا برادر، مثلا خواهرزاده برادرزاده، کسانی که با هم قلمخیش هستن و میخوان رهن کامل نگیرن، به یه شرط رو انجام میدن. باید توجه داشته باشین توی یک سال خونه مال اون کسیه که خونه رو خریده، که در اصل ما در ظاهر قبلا میخواست مستأجر خونه میشه، الان میخوان رهن کامل رو براش یک توجیه شرعی بیاریم، به یه شرط خونه رو بهش میفروشیم. حتی میتونه خونه رو تعمیر کنه، یک دیوار از اون خونه رو برداره و نمیشه هیچ وقت مثلا شما یک خونه رو به نفر بفروشید بعد بهش بگید مثلا حق نداری رنگش بزنی، حق نداری مثلا پنجرهشو عوض کنی. اگه این شروطو بذارین اصلا فروش تحقق پیدا نمیکنه. پس همونطور که خود این عزیزمون فرمودن در بیع شرط که میخوایم یک مقابله بکنیم با رهن کامل که شرعی بشه، یک سری سختی هایی دارد. اگر دو طرف همدیگر میشناسن و خیلی میتونن اینا رو با هم تنظیم بکنن که به اصل معامله هم لطمه وارد نشه، معامله تبدیل به یک قرارداد اجاره یا مثلا رهنی نشه که کسی که خونه رو خریده هیچ کار نتونه رو خونه انجام بده. بله به شرط میتونن انجام بدن، اما آخر سال میتونه اون کسی خونه رو مثلا 1 میلیارد از شما خریده، ارزش خونه مثلا 10 میلیارد بوده، به شما خونه رو نفروشه، بگی من خونه رو به شما نمیفروشم چون مالک خونه هستش. لذا میگم باید با یک نفر این معامله انجام بشود که بدونید که واقعا قصدش برادری و رفاقت با شماست و حواسش هست که حق شما ضایع نشود. از اون ورم دوچار قرض ربوی نمیخواد بشه، نمیخواد رهن کامل بده برای یه خونه ای که مثلا میخواد 1 سال ازش استفاده کنه. اون قاعده به شرط رو اجرا میکنن و تقریبا همونطور که دوست عزیزم فهمودن در حال حاضر به صورت عمومی امکان عملی برای همه نداره، اما بله برای برخی برادران و اقوامونه که من اعتماد دارم میشه. فهمودن در بحث شرایط کالا و فروش مطرح فهمودید که باید خود جنس فروخته شود نه منفعت آن. مثلا دقیق این مطلب چیست؟ آیا وقتی سرقفلی مغازه را میفروشند و ملک آن در مالکیت فروشنده میماند، این مستاقی از چنین معامله نادرستی نیست؟ سرقفلی یک معامله خاصیه که شاید ما اگه بخوام خیلی سادش کنیم یک معامله فروش منفعتی است. حالا این کلمات اینجا داشت نیست، میخوام تفهیم بشه، که مردم انجام میدادن، شارع مقدس استثناءاتی رو تایید کرده است، گفته این رو من تایید میکنم. حالا اسمش شما گذاشتن سرقفلی، ممکنه در فقه اسم دیگه داشته باشد و همینطور هم هست. این موارد خاصیه که خود شارع مقدس تایید کرده، توسط مراجع بهش حکم شرعی بار شده و صحیح است. ولی اگر شما یک میوه، یک درخت میوه رو دارید و میگید من این درخت رو به شما میفروشم و فقط حق داری شما از میوه‌اش استفاده کنید، خب فروش درخت شکل نگرفته که. اینجا هم وقتی کسی میخواد از یک مغازه استفاده کند، ما باید مغازه رو بهش اجاره بدیم یا مثلا رهن رو اجاره بدیم، اجاره به همراه قرضون حسنه بدیم. این که بگیم ما مثلا 10 سال توی این مغازه بودیم و این یک رشدی داشته، ما اینم بخوایم براش پول بگیریم، ممکنه در ظاهر باشه که این یک منفعتی رو داره سود میبره. این موارد استثناء است، یعنی اگر وقت ببینید در قاعده کلی بعضی از مسائل احکام نمیگنجه، به نظر برای این است که برخی موارد خاص رو شارع مقدس انگار سختگیریش رو، سختگیری فقهیش، حالا سختگیری که ما میگیم اینه، حکم شرعیش رو سبک کرده و اون رو جایز دونسته. برخی از احکام شرعیه که زمان بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم که مردم به صورت جاهلی انجام دادن، پیامبر اونها رو با یک شرط و شروط و اصولی تایید کرد. ممکنه بود با بعضی از قواعد فقهی که ما الان داریم میخونیم هم تطبیق نداشته باشه. این سرقفلی هم میشه بگیم شامل این هست. میشه هم یک کاری بکنیم بگیم نه این از بحث منفعت خارج است، این واقعا یک اتفاق رو این ملک افتاده است که خود این اتفاق ارزشمنده. مثل من یک مثال بزنم که اتفاق ارزشمنده، کسی که یک وامی داره، یک وام قرض الحسنه، الان سهم داره، الان اینجا کالایی در کار هست، نه الان اینجا جنسی میبینید، نه، اما این امتیاز این وام ارزشمنده، لذا برای این امتیاز هم شارع مقدس هم مردم ارزش قائلند و شما با شرایطی برخی از وام ها رو میتونید به دیگران امتیازش رو بفروشید، در حالی که اینجا نه شما جنسی رو دادید نه جنسی رو گرفتید. این هم مثال باز شبیه این که منفعت به طور کلی نمیتونیم بگیم که قابل خرید و فروش نیست. اگر اونجا در دست این رو عرض کردیم، اینجا این کامل تر شد. اگر حالا نکته‌ای هست بازم های محمدی میخوان ادامه بدن سوال رو یا جواب ما رو کامل کنن، ممنون میشه. باز های محمدی فهمدن در معاملات نسیه تا جنس به دست خریدار نرسد حق فروش آن را ندارد. این معاملاتی که میان دلال ها و یا میان بازرگانان در بازار انجام میشود و جنس را دریافت نکرده به دیگری میفروشند و مستقیم میگویند برود با آدرس آن دیگری، آیا جزء معاملات نسیه محسوب نمیشود؟ صحیح است یا باطل؟ یه وقت شما جنسی رو خریدی، مالکش شدی و قرار یک مهدیه به دست شما برسه، یه وقت شما جنسی رو واسطه در خرید میشی، کدومشه؟ اگه این دومی باشه که بهش میگیم دلالی، درست معامله صحیح است. من الان طلایی رو مثلا در فروشگاه طلا فروشی، مثلا فرض کنید در جایی که نفر پارچه میاره، لوازم خانگی میاره، یا در کسب و کار خانگی مثلا ترشی رو مثلا میخواد یا عرضیات گیاهی رو تهیه کنه، الان خودش نداره، من به این شخص سفارش میدهم برای من از بازار بخره، یک سودی هم خودش برداره به من بده، این دلالی اشکالی هم نداره، اون سودی هم که میبره اشکال نداره. اما یه وقت من یه جنس رو خریدم، یا الله خرید اینترنتی کردم یا از این نفر خریدم، قراره یک ماه بعد به من برسه، این رو میام پیش فروش میکنم یا مثلا به این نفر دیگه میفروشم، این رو بهش اشکال وارد میکنم در تعاریف اولیه فروش نسیه که تا وقتی به دست شما نرسیده حق فروش قانون نداره. یه وقتا بعضیا اینگونه میگن، بعد ببینید مرجع تعارض شما دقیقاً کدوم یکیشو میگه. برخی از مراجع میفهمند که برخی کالا که مشخصه دقیقاً وزن و اندازه و حیثیتش مشخصه و قابل جایگزین هستش، اون استثناء داره در بیع نسیه، شخص سفارش داده خریده همونجا اینترنتی یک تبلیغات مثلا درست میکنه تو سایت اینترنتی هستش و بعد اینا رو میفروشه، اینها شامل اون تعریف اولیه که خام در مورد به نسیه که گفتیم تا هنگامی که به دستش مثلا به سلف تا هنگامی که به دست شما نرسیده حق فروش ندارید نمی گنجه و اصلا از اون تعاریف خارج میشه، یا میاد داخل همین قضیه دلالی قرار میگیره که معامله درست محسوب میشه. جناب آقای محمدی عزیز، باز من عرایضم رو اگر نقصی درش میبینید حتما سوال بکنید و اگر باز نکته‌ای هستش با هم اینجا مباحثه کنیم. دوست داریم حالا ببینم کسی اینجا اگر اعلام آمادگی کرده سوال شفاهی هم بپرسه خوشحال میشیم. این کلاس‌های یا این جلسات وبیناری یک ساعته رو من خواهشم از همه عزیزان این است که شبیه سخنرانی ایام روزه نشه دیگه، که یک سخنران بره بالای منبر عنوان استاد و شروع کنه احکام گفتن. حالا سوال جواب خیلی خوبه، اما کسی هم میتونه نکته‌ای بگه، مثلا من مثال بزنم، آقا ما شنیدیم از فلانی که این گونه است، آیا او بد گفته است، ما بد شنیدیم، شما بد به ما آموزش دادید، اگر شما بد گفتید اصلاح کنید، اگر مثلا نکته‌ای دارد نکته رو بگیم با هم اینجا مباحثه کنیم، نکته‌ای نمونه. چرا خرد فروش گندم که راحت دارد، چراشو نمیدونم آقا. یک بار آقای دراتی نکته قشنگی رو فهمودن، البته اینجا شاید با مثالی که میزنم ربطی نداشته باشه، نکتهشو چراشو بدونید خوبه ها، اما برخی از مصوبات و مکروهات رو با یک سرچ تو اینترنت میتونیم بفهمیم، اما فایدهش چیه که بفهمیم یا اینکه نفهمیم رو با این مثال آقای دراتی ببینید سوالتون به کدومش ربط داره. آقای دراتی سوال کردن که حضرت مهدی ظاهرا علیه السلام آیا فرزندی هم دارن؟ البته حالا بالاخره ممکنه در تاریخ یا مثلا در چیزایی که مطرح شده در مورد آینده پیش بینیایی که کردن نکاتی گفته باشن که اصلا حضرت ازدواج کردن نکردن. آیا البته فهمیدن که به درد واجب بدونی اون شخص گفت نه، مستحب بدونی یکم فکر کرد اون شخص گفت نه، آیا درد رو از دوا میکنی مثلا به درد دنیا میخوره خوبه بدونی مثلا بدونی دنیات آباد میشه میگفتش نه، آیا درد آخرتت میخوره؟ در هر صورت 3 4 تا 5 سوال ازش کردن. شخص فهمید سوالش اگر حتی نگردن دنبال جوابش اتفاق خاصی نمیفته و بعد وقتش بذاره وقت بهتر. حالا میگم به این سوال گندم دوست عزیز رفت نداشت، این سوال گندم دوست عزیز که راحت داره، چرا که راحت داره به خاطر کم اطلاعی بنده است، وگرنه دلیلش که چرا که راحت دارد یک نکته هم بگم، شغل هایی که راحت دارد مطلق اون کار رو کردن که راحت داره، وگرنه خرید گندم به خودی خود فی نفسه کراهت نداره، این نفر بگه فقط کارش رو به این کار اختصاص بده کراهت داره. من اینا رو تکمیل کنم، من داشتم احکام ذبح رو میخوندم فهمیده بودن که این نفر شغل خودش را ذبح حیوانات قرار بده کراهت داره. بعد دیدم که در کشتارگاه قم شهرهای دیگه حتی کشورهای دیگری که از ایران ناظر یا ذابح ارسال میشه، اینا به صورت دوره‌ای هفته در میون برخی روز در میون به کارهای دیگه هم مشغولن، ذبح هم انجام میدن که دچار اون کراهته، یا دلش هم گفتن چون قصابت قلب مثلا میاره. گندم هم چرا خرد و فروشش کراهت داره؟ چه بسا اینو فرضیه دارم میگم، چه بسا برای این باشد که خود شخص به فکر کاشت و داشت باشد اگر شرایطشو داره. برخی از علتهای احکام رو من نگاه میکنم میبینم که برخی از کارها دلالش دلایل نفع مادی یا نفع معنوی اون اشخاص در نظر گرفته میشه. برخی از علت ها ما نمیفهمیم. برخی از علت ها هم در قرآن اشاره شده مستقیم، مثل علت چرا روزه میگیرید. آیه قرآن مستقیم بهش اشاره میکنه. عذرخواهی میکنم خانم پیروی اگر این سوال شما رو من ناقص جواب بدم. خانم صمدی فرمودن که شغل هایی که الان به بازاریابی شبکه‌ای شناخته می شود درآمدشون چه حکمی دارد؟ واقعا در این مجال چند دقیقه‌ای نمیشه ما همه رو بخوایم با هم تو یک کلمه بگیم جایز است جایز نیست، همشون خوبه بده. بسیاری از اونها درآمدش صحیح است، برخیش درآمدش کاملا غیر شرعیه. مثلا من مدل هرمی رو بگم، شما از یک جا خرید میکنید یا اصلا خرید هم نمیکنید، واسطه در خرید میشید به عنوان معرفی اشخاص به یک سازمان یا یک نهاد یا یک فروشگاه بزرگ. خب بگم من واسطه میشم، درصد خودم تو واسطه میگیرم، یه بار واسطه میشم در یک هرم قرار میگیرم، به طوری که میشم مستاق دریافت یک وجهی بدون اینکه کاری انجام بدم. ممکنه در پاسخ همین سوال بنده میگید یک کاری قبلا کرده است، یک کاری قبلا کرده پاداش رو گرفته. مثلا من شما رو معرفی کردم به یک فروشنده طلا فروش، بعد شما از او مثلا 100 میلیون تومان طلا خریدید، طلا فروش میگه به ازای معرفی هر نفر من به شما مثلا 100 هزار تومان میدم، من 10 نفر معرفی کنم 1 میلیون تومان میگیرم. اما اینکه اگر اونها هم بعداً افراد رو معرفی کنن، علاوه بر اینکه خودشون هم یک پولی بگیرن، این مثال خیلی ساده دارم میزنم، اما این بازاریابی شبکه‌ای خواست شاید بیشتر از اینها ده ها مثال دیگر داشته باشن، بگم اگر اون کسی که من معرفی کردم اون هم کسی رو معرفی کنه، علاوه بر اینکه خودش یک سودی از اون مغازه‌دار بگیره، چون من واسطه اول در معرفیش بودم، مثلا 10,000 تومان به ازای معرفی هر نفری که اون معرفی میکند به من داده بشه و این به بره بالا. بعد می‌بینیم اونایی که سر این هرم، حالا یک هرمی شکل می‌گیره که شاخه‌ها و شبکه‌های زیرمجموعه داره، اون افرادی که سر این هرم بالای هرم هستن هیچ کاری نمی‌کنن و ماهانه دارن درآمد هنگفتی کسب می‌کنن، و اون افرادی که پایین این هرم هستن در تلاش هستن برای اینکه افراد جدیدی رو به این هرم اضافه کنن و این گونه اون افراد بالا پولدارتر میشن و یک طوری هرس به اینکه افراد جدیدی به این هرم اضافه بشن ایجاد میشه بین مردم، هوایی که یک پول راحت به دست بیارن. این رو بسیاری از مراجع جایز نمیدونن، مثلا مثال سوالش. و شبکه‌ای باز بعضی مواقع هست شما به صورت ممتد در ارتباط هستی با شبکه، یعنی شما فروشنده یک سرویس ADSL مثلا در هستی یا واسطه در فروش میشی و به هر کسی که سرویس داده میشود شما خدمات رو به اون میرسونید و اون افراد ممکن کسانی رو معرفی کنن باز شما بهشون خدمات میرسونید. شما که به عنوان خدمت رسون به این شبکه، حالا این شبکه اینترنت ممکنه مد نظر باشه، ممکنه شبکه فروش کالا مثلا لباس باشه، شما که دارین مستقیم کالا رو میبرید، کالا رو معرفی میکنید، کالا رو میفروشید، تو این شبکه توزیع هستید و دارین درآمد کسب میکنید، اشکال ندارد و این مختلفه. من خانم صمدی که سوال کردن، قطعا اگه عنوان اون مثلا نوع شبکه رو بگن حکمش واضح تر میشه بیان بشه. من یک سلام مجدد به خدمت عزیزانی که الان سلامشون رو میبینم عرض کنم که هم تبریک مجدد بگم خدمت عزیزان و هم سلام مجدد. خانم یسلیانی اگه اشتباه نکنم و اشتباه ننوشته باشه اینجا اسم رو، خانم مهناز یسلیانی سوال دارن. من نمیدونم مسئول کلاس این رو میتونن میکروفونشون باز کنن یا خودم این کار رو میتونم انجام بدم. لطفا ارائه بفرمایید خانم یسلیانی. بفرم.
بله سلام به همه دوستان. یه سوال، دو تا سوال داشتم در رابطه
اسمو درست گفتم یا اشتباه شد؟
یه سلیانی. بله درسته،
یه سلیانی. بله بفهم.
اینکه همسایه های ما تو کلاس جلسات قرآنی که داریم چند سال این نوع وام رو را انداختن که نفر مثلا 300 میذارن روی هم و هر جلسه اول بار قرعه کشی میکنن این 20 نفر رو، مثلا که جلسه اول خونه هر کی هست به قرعه به نام هر کس در اومد اونجا وام به اصطلاح به اون تعلق بگیره، بعد دیگه این 300 رو همه میریزن به حساب ایشون. حالا هفته بعد نفر بعدی که اسمش به قرعه در اومده. خب این تقریبا حالا اینجور که توضیح دادین شما، یه بار گفتین که این دیگران باید این رو مد نظر داشته باشن که بگن ما همه قرض میدیم به یه شخصی و اون شخصی که قرض میگیره باید این نیت رو بکنه که من دارم قرضای دوستامو پس میدم و اقساطی که میده به خاطر این باشه.
بله. ولی
دفعه الان جلسه آخر فرمودین که اینی که مثلا تو خونگی ها قرض به شرط قرض حکم
ربا
بله پیدا میکنه. خب اینا همون کارو میکنن، دارن قرض میدن. بعد شما گفتین ولی در صورتی که اون شخص مجبور نباش، مجبورش نکنن که ماهانه پول بده یا حتما شرکت کردنش در این قرض الحسنه به این باشه که خب این 300 رو بگذاره. خب همینه، همه همین کارو میکنن. یعنی به منی که 300 تومن نگذاشتم که وام نمیدن، که به هر کی گذاشته میدن. خب همون قرض به شرط قرض میشه، چه فرقی داره با هم؟
نکنید تو این مسائل شرعی دو تا چهار تایی که کردی درست بود کاملا، که آقا ما شما میگید قاعده ربا این است که یکی از مصادیق ربا این است که قرض بدهید به شرط قرض. این شرطه یک اضافه بر قرض است، میشه ربا. خب این وقت من قرض میدم به شما، شما قرض منو پس میدید بعد از یک ماه، چون نداره. این وقت قرض میدم به شما خانم مثلا اسلامیانی که بعد که این قرض رو مثلا پس دادید، من هم موقع قرض خواستم بهم بدید. این شرطی که گذاشتم مصداق تعریفی در مصادیق ربا بود، که ربا قرضی است که یک شرط اضافه داشته باشد. حالا برای اینکه طرف پول قرض بده، یک کار اضافه، یک پول اضافه، یک فعل اضافه، خدمت اضافه به شما بکند. در شرط به شرط قرض هم که مثال زدید، بله این مصداق یک قرض ربوی است. چطور پس اونجا در سنن قرض الحسنه خانگی ما میگیم اشکالی ندارد و اون رو از این جدا میکنیم؟ توضیحی که مراجع فرمودن، اول نکته اول این که ما مقلد هستیم. مقلد هستیم یعنی که مرجع تقلید میدونیم که حتما با علم و آگاهی از احکام شرعی، بدون اینکه نفع مادی ببره، داره اینو ما آموزش میده. و اگه میگه جایز است، عدلش هم گاهی وقت ما ناقص میفهمیم، گاهی وقت باید اطمینان کنیم. البته باید حواسمون باشه که ما توجیه نکنیم کار غیر شرعی مون، بگیم این اشکال ندارد چون مثلا برخی گفتن، و درست تحقیق نکنیم. سوال شما کاملا بجاست. حالا من مثال بزنیم ببینیم این حل میشود توی ذهن ما. اگر ما مثالی که شما فرمودید و من عرض کردم رو همونجوری که گفتم به شما پول قرض بدم و بگم به شرطی به شما میدهم که من این پول رو قرض بدهید هر موقع خواستم، این مصداق قرض ربوی است. اما اینجا که شما میگن عضو صندوق قرض الحسنه هر کی میخواهد بشود، درسته؟ صندوق قرض الحسنه یک مزایایی دارد. مزایاش این است که ممکن است در این ماه اول شما وام بگیرید و از این به بعد فقط بدهیتون بدین. ممکنه 5 ماه دیگه شما بهتون وام تعلق بگیره. ممکنه هم شما روز آخر که دارین از اینا میرید فقط اصل پولی که به ما دادید بهتون پس بدیم. یعنی چی؟ یعنی شما نفر آخر وام بشید. درست عرض میکنم؟ همینه دیگه، درسته؟
بله.
ممکنه است افرادی 20 ماه پول بذارن و اگه 20 نفر عضو داشته باشه و هیچ وامی نگیرن؟
نه
خیلی. فقط پول خودشون گرفتن، درسته؟
بله.
مگر اینکه صندوق ادامه دار بشه کارش، بگیم آقا حالا دور جدید، که تازه اونم باز به امید اینکه اسمش در بیاد ادامه میده. پس آیا اینگونه شد که بگیم اون نفر آخر حق داره ماه دوم بگه باید به من قرض بدید؟ همچه حق داره خانم؟
نه.
میتونه اونجا شکایت کنه؟
قرعه کشی میکنم.
پس این میگیم اینجا که من به شما بگم که حالا بس جمله قبلی من که با شما قرض میدم اینگونه است. من به شما 100,000 تومان قرض میدهم، ولی شما هم اگه داشتید وقت من پول نیاز داشتم، اگه شرایطش بود به من قرض بدید. این ربا نیست.
آها. بله.
اگه میگفتم باید به من قرض بدید، ربا بود. اگه میگفتم من به شما پول قرض میدم به شرطی به من 100,000 تومان اضافه تر بدید، ربا. اما به شما پول قرض میدم، میدونم انقدر کریم هستید و انقدر مثلا بخشنده هستید، وقتی به شما 1,000,000 تومان قرض میدم، همیشه 1,100,000 بهم برمیگردونید. آیا این امید داشتم تو دلم رباست؟ به شما شرطم نکردم و به زورم نمیخوام از شما 100 تومان اضافه تر بگیرم؟
نه.
ربا که نیست، مستحب هم هست کسی که پول قرض میگیره اضافه در برگردونه.
بله.
پس چی شد؟ این اجبار نیست واقعا در صندوق قرض الحسنه خانگی. و نفر آخر نمیدونست که نفر آخره، میگه اگه نفر سوم اسم من در بیاد، این بابا میگیرم به درد زندگی میزنم. نفر آخر هم در اومد یک پول ذخیره کرده.
درست.
پس قرض است به امید، نکنید قرض است به امید این است که انشالله اگه بشه قرضی به من بدن.
بله.
تا این که شرط بشه. به نظرم این گونه است. حالا باز اگر واضح نبود میتونیم ادامه بدیم، بس اگر هم واضح بود که بریم سوال بعدی.
متوجه شدم شخصا.
خدا خیرتون بده.
سوال دیگه هم داشتم، این که شما فرمودین که مثلا الان تو بانک ها هست که میگن که وام میدیم بهتون به شرطی که شما اول مثلا 50 میلیون بذاری 3 ماه بمونه، بعد 50 میلیون رو 50 میلیون شما 150 یا 100 بهتون میدیم.
بله. خب این رو برای بعضیاشون تصریح میکنن که جایز نیست. بعضی از بانک ها هم که قرارداد من رفتم خوندم، یعنی تقریبا همه بانک ها توی همون قرارداد نمیشن تعهدی به دادن پول به شما نمیدیم که شرعیش کنن. میدن قطعا این پول به شما ها،
بله.
اما با خاطر این شرعی باشه میگن شما 50 تومن حساب قرضال حسنه باز کنید یا حساب مثلا سپرده باز میکنید. در همون قرارداد اگه دقیق بخونید بانک نوشته با توجه به شرایط بانک در صورت امکان به شما این قرض داده میشه. توی تبلیغات تلویزیونی تو تبلیغات میکنن، توی تبلیغات تلویزیونی میگه که مثلا 500 میلیون تومن وام مثلا بانک فلان، بعد میگن حساب مثلا وام میگیرن میگن باید اینقدر مثلا پول اینقدر بخوابین تا این وامو به شما بدن. بعد شما به اون مثلا باجدار میگین حتما این وام میدن، میگه آره دیگه این قانون بانک میدن. قرارداد میان امضا کنید، میگه دقیقاً برای اینکه شرعی بشه ممکنه این پول رو واقعا به شما بدن، قطعا به شما میدن طبق قاعده بانک، ولی گاهی اوقات ممکنه بانک به یک اتفاق مثلا بیفته شرایطی رقم بخوره وامشون نده. اگه شما شکایت کنید برگه که شما قرارداد رو امضا کردید نوشته در صورتی که شرایط مهیا بشه. اینم از این عنوان نوشتم مثلا چون بانک میخواد مثلا بانک ربوی نباشد، مثلا چون قوانینی رو از طریق مجلس بهش اجبار کردن به بانک جلوی ربا گرفته بشود، از این باب اونم میمیسن که حل کنن. اما همینو بعضی مراجع میفهمن این قرض به شرط قرض جایز نیست. حس آقا ولی میفهمن تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این قانون هم که تابع قوانین قرارداد مطالعه میکنید میبینید نوشته که بانک تعهدی نسبت به پرداخت سه برابر یا مثلا وام قرض رو اصلا به شما نداره.
مسدود کردن هم همین حالت رو داره، مسدود کردن پولی که میگذاری، میگن مثلا این پول
این اشکال داره. این بانک اینا برای همین اربعین امسال هم سال گذشته یا امسال بانک ملی یکی از بانک‌ها این کارو کرد، همه مرجع تقریبا گفتن که این اشکال داره و فکر می‌کنم یک هفته این کار شکل گرفت، بلافاصله بعدش بانک‌ها مجبور شدن این کارو حذف کنن. این طرف مثلا مثال می‌زنیم 1 میلیون تومان تو بانک می‌ذاشت، 1 میلیون تومان مسدود می‌شد، مثلا 2 میلیون تومان بهش وام می‌دادن و این مجبور بود 2 میلیون تومان قسط رو بده، ولی بانک 2 تومان بهش داده بود، درس یک تومن خودش رو مسدود کرده بود. عملا این شخص یک تومن تو بانک گذاشته بود، یک تومن هم جدید دستش رسیده بود و الان داشت افساد 2 میلیون تومن میداد. در متوجه یعنی یک تومن مسدود میشد، بانک به 2 میلیون تومن میخ به حساب این شخص به عنوان وام، به عنوان مثلا تازه وام هم نبود، یک درصد کارآمد قابل توجهی هم داشتش. اینا تقریبا همه تقریبا هر مرجعی که من سوال کردم فهمیدن این مساق قرض ربوی است، مخصوصا مسدود که شد. برخی بانک ها مسدود رو برداشتن، برخی بانک ها کلا اصلا این مزایای این مثلا که در اختیار زائرین اربعین گذاشتن برداشتن. تا جایی که بنده اون موقع مطالعه کردم هم از آقای مکارم مراجع این رو جایز نمیدونستن که شخصی پول تو بانک بذاره مثلا 1 میلیون تومان، 1 میلیون تومان مسدود بشود، یعنی بانک داره شرط میگه که پولتو دست من نگه دار، به من قرض میدی من پولتو نگه میدارم، بعد به شرط اینکه پول دست من باشه من به تو مثلا وام میدم. تازه وامم قرض الحسنه نبود، اون سودی هم که میگرفتن سود ربوی بود، بیش از 4 درصد بود و هیچ وجه معاملاتی نداشت که بگیم این مثلا فروش اقساطیه، مگر اینکه این کارو میکردن که این وام رو مثلا بانک به شما میداد، میگفت فقط حق داری بلیط هواپیما مثلا باش بخری یا فقط حق داری مثلا هزینه سفر رو پرداخت کنی به صورت قسطی ما برگرده، که اینگونه نبود، به حساب شخص واریز میکردن بدون شرط و شروط خاصی در عمل، ممکنه در نوشتم چیز دیگه بود. اینطور که باز در مورد مسئول کردن بنده میدونه.
تشکر، ممنون، خیلی
ممنون. بریم سوال آقای ولی الله راد. خواهش میکنم خانم یسلانی، باز اگه اشتباه نگم خانم حسنی هم سوال دارن، اجازه بدید یک سوال متنی رو جواب بدیم در خدمت خانم حسنی بعدش هستم. فرمودن که در قرارداد رهن مبلغ اضافه ای رو که به عنوان اجاره در رهن تعیین میکنن تا قرارداد از نظر شرعی صحیح باشد اگر به صورت یک جا پرداخت بشه مشکل دارد یا خیر؟ قرارداد رهن قرارداد درستی نیست از لحاظ شرعی. باید بگیم اگر میخوایم قرارداد شرعی باشه، در قرارداد اجاره اگر شخص اجاره رو بخواد یک جا بگیره اشکال داره ندارد؟ خیر. اجاره ماهی 1 میلیون تومان است، شما میگید من اول پرداخت میکنم، حتی شخص میتونه شما تخفیف بده، بگه اگه همه اجاره با هم بدی من به جای که از شما 1 تومان بگیرم مثلا 900 تومان میگیرم هر ماه، مثلا شما به جای 12 میلیون به من بدید مثلا 10 میلیون بدید همشو با هم اول پرداخت کنید، اشکال نداره. اما اگر انقدر این اجاره بی ارزش باشه که اون رهنه موضوعیت پیدا کنه، اصلا این قرارداد شرعی نیست. جناب راد، همونطور که در دروس خوندید یا در جای دیگه حتما مطالعه کردید، قرارداد باید بر مبنای اجاره بسته بشه در مورد خونه و امثال خونه، و این اجاره ارزشمند باشد و بگیم قرارداد اجاره بسته شده است که در ضمن این قرارداد مبلغی هم حالا ممکنه قابل توجه یا کم به عنوان رهن یا به عنوان قرض الحسنه پرداخت شده است. اصل بر مبنای اجاره باشد. از اگه بگیم ما یک خونه رو 100 میلیون رهن میکنیم، ماهی 1000 تومان اجاره. این باطل است. این رهن، این اصخایی میکنم قرض 100 میلیون تومانی که شما به صاحب خانه دادید مثلا قرض ربوی است. این خونه هم که از این صاحب خونه گرفته داره استفاده میکنید، چون اون قرض رو بهش دادید، یک اضافه بر قرض است، مصداق استفاده از رباست. باید برین در حالا یا با اون شخص دوباره یک قرارداد جدید ببندید یا نسبت به تصرف در خونه مصالحه کنید و یک داستان جدید درست میشه. مبنا اجاره باشد اشکال ندارد، همه اجاره با هم دریافت بشه اول سال یا هر موقعی مثلا صاحب خونه خواست. رهن به عنوان قرض الحسنه در ضمن اجاره باشد. به تعبیری اجاره باید آقای ولی الله را موضوعیت داشته باشد. رهن 100 میلیون تومان اجاره 50 تومان اصلا موضوعیت نداره. صاحب خونه اصلا این 50 تومان میگه نمیخوام اصلا. حالا میخواد همشو با هم بده، میخواد نده اصلا. ممکنه بگیره. اما اگه یک وقت رهن 100 میلیون تومان شد، شما حداقل باید بگید که این مثلا این قرارداد خونه ماهی 500 هزار تومان قرارداد مثلا ماهیانه این خونه است، به عنوان اجاره، در ضمن مستاجر مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان قرض الحسنه به صاحب خانه پرداخت میکنه. این قرارداد درست میشه. یعنی قرارداد اجاره در عصر حاضر 50000 تومان 100000 تومان قطعا نیست و یک رهن درشتی کنارش. اینو هم در نظر بگیرید. خانم حسنی در خدمتتون هست، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما
سلام باشه. توی این درسامون ما به این موضوع برخورد کردیم که اگر پولی رو توی بانک بذاریم به نیت اینکه سودش رو بگیریم، این حرام هست.
کدوم درس رو خوندید؟ همین درسایی که اخیر با هم
داشتیم یا نه؟ بله همین کسب و کار متعلق. بله خب الان خب خرج ها که خیلی به شدت بالاست. خب ما خودمون مثلا یه مبلغی رو گرفتیم، وام گرفتیم، گفتیم خب اینو میذاریم توی بانک، هم سودش رو میگیریم که وامش رو بتونیم خورد خورد تسویه بکنیم، هم مثلا خرج معمولی زندگیمون بشه. خب اینجوری باشه که خب
همه همین استاق کنم اول اون مقدمه اول شما رو، بعد ادامه بدید سوالتون. بله ما به طور مطلق، حالا حداقل تا جایی که من یادم، بقیه تایید رد بکنم، به طور مطلق نگفتیم همه سپرده‌گذاری‌های در بانک جایز نیست، بلکه بسیارشون جایزه. بانک از شما پول رو میگیره، قرارداد رو بخونید، نوشته مثلا به نحو وکالت از شما این پول رو میگیره، علل حساب مبلغ رو به شما پرداخت میکنه. اگر بانک توی اون بانک پولی بذارید که نه مضاربه باشد نه وکالت باشد و واقعا از شما بپرسن چه قراردادی شما ندونید، بله اون میگیم سودش اشکال دارد. پس این مقدمتون اگر اصلاح بشود، حالا سوالتون ادامه بدید.
خب همین میخوام ببینم که خب ببینیم، من که نمیرم وام بگیرم، همسرم این کار رو انجام میدن دیگه. منم از ریز اون قرارداد که مطلع نیستم.
پس چه بانکی؟ بانک جمهوری اسلامی ایران دیگه، درسته؟
بله دیگه.
خب
بله.
مقاعد حضرت آقا هستید، آقای مکارم هستید، قاعده کلی
حضرت آقا
اگه هستید، از آقا میفهمم که اگر طبق ضوابط بانک عمل شده برای این سودهایی که از بانک میگیرید، این سود جایزه. فقط باید این نکته رو دقت کنید، بدونید که این پولتون رو به چه عنوانی به بانک دادید. اینکه گذاشتم از بانک پول میگیرم کفایت نمیکنه، حتی از اون شخصی که یا قرارداد به شما داده، کاغذی رو امضا کردید، بعد پرسیده بشه. اگه نپرسیده باشین چی میشه؟ میگین یا وکالت است یا مضاربه است یا به نحو دیگر شرعی است باست. این اگه موقع از آقا باشید و من قراردادهایی که بانک به عنوان سپرده گذاری با شما می‌بنده، قرارداد شرعی است، حداقل ظاهر شرعی رو حفظ میکنه. ممکنه بانک واقعا با این پول کار دیگری بکنه به غیر از قرارداد شما، دیگه مسئول شما نیستید. لذا این پولی که به عنوان سود از بانک میگیرید به عنوان مقدر هست آقا، سود شرعی است، تصرف درش اشکال نداره. اما آقای سیستانی نکته‌ای دارن که حالا چون مقدر از آقا هستین همین کفایت میکنه برای ادامه. بفرمایید باز ادامه بدید.
یعنی شما میفرمایید که لفظ گفتن این که من اینو میذارم که سود بردارم، این حرامش میکنه، درسته؟ درست متوجه
اگه هیچی ندونید نکنید. اگه هیچی ندونید، شما تو بانک پول تو بانک گذاشتید، به شما میگن پول بچه گذاشتید، میگن داشتید سود بگیره. اگه مقدر از آقا باشید، چون تابع قوانین بانکی هستش، همینم من نمیتونم بگم که حرامه، میگیم جایز است. چون بسیاری از بانک ها قراردادشون 3-4 تا، من قرارداد بانک دیدم 3-4 عنوان داره، یا مضاربه است یا وکالته یا سهم خریدن از بانک. مثلا تو بانک های خصوصی بزنید، مثلا میگه شما 50 تا سهم خریدین به مبلغ 50 میلیون تومان، علی حساب هر سهمی تو اون بانک ارزش داره، مثلا هر سهمی تو بانک مثلا ملل مثلا 50 هزار تومان ارزش داره، شما میرین مثلا 500 تا سهم می‌خرید، 1000 تا سهم می‌خرید، سهم با توجه به ارزش بانک رشد میکنه. آخر یک سال یا آخر 6 ماه با شما حساب کتاب میکنن، علی حساب تو این 6 ماه هم هر ماه به شما مثلا مبلغ اینقدر میلیون تومان، اینقدر هزار تومان پول میدن. این من از آقا به طور کلی، چون همه این قراردادها تابع قوانین شرعیه جایزه. اما اگه مقعد آقای سیستانی بودید میگفتم نه، باید جزئی‌تر به من بگید که به چه عنوانی گذاشتید پول تو بانک. بعد شما میگفتید به فلان عنوان، من میگفتم اگه فلان عنوان است باید سودی که میگیرید به دفتر آقای سیستانی تحویل بدهید، یا حتی تلفن بزنید بگید اجازه تصرف به شما بدن مثلا. تازه شدین فرقش پس با هم فرق داره. مقعد از آقا هستید از این قضیه نگران نباشید. اون سودی که میگیرید ظاهر شرعی دارد، ما به باطنش کار نداریم. ممکنه فهمید آقا باطنش تو زندگی تاثیر میذاره. همان کسی که به ما گفت ظاهر شرعی رو عمل بکنید نسبت به باطنش، جایی که شما دیگه امکان تحقیق دقیق ندارید که آقا بریم از رئیس بانک مرکزی سوال کنیم این پول چیکار کرد، اصلا قابل احسان نیست برای شما. همین که شورای مقدس ما میگه به ظاهر عمل کنیم، خودش هم اگر اثری داشته باشد، اون پول واقعا پولی باشد که از یک معامله غیر شرعی مثلا تو حساب شما وارد شده باشد، اثرش هم اون شخص و اون حالا خدا میتونه از بین ببره دیگه. وقتی به ما اجازه میدهد از این پول استفاده کنیم، اگر اثر وضعی هم داشته باشه میشه از بین برود توسط خود اون کسی که اجازه داده.
بله. بعد اون وقت اگر نیت دوتا مطلب رو با هم داشته باشیم چی؟ یعنی هم به نیت این بذاریم که واقعا خب توی اون بانک سرمایه گذاری کرده باشیم، هم سودی استفاده بکنیم. این چی؟ اینجوری اشکال داره؟
به نظر فتوا و ستای حضرت آقا به بنده و به ها تو سایت و هستش و تو سایت دفتر خود حضرت آقا مطرح شده است، اشکالی ندارد. هم هر اون وقت که من پول میذارم فقط سود بگیرم از بانک، همین که بالاخره میخوام یک سرمایه گذاری باشه، وقت گرفتار بودم پولمو بتونم بردارم، همین که سودی ببرم، این فرق ندارد. از لحاظ شرعی با توجه به اینکه مقرد حضرت آقا هستید، اگه کسی مقرد آقای سیستانی حفظه الله باشد، باید اینو یکم جزئی تر باش مباحثه کنیم که من اشاره کردم چجوری.
بله. و یه سوال دیگه در مورد خمس داشتم، اجازه هست بپرسم؟ بله. در مورد خمس، خب ما مقلد آقا هستیم،
من قبلش کنم ببخشید از اینکه متن فرستادن، من بلافاصله بعد از این صوت دیگه ما متنی که فرستادید ان شاءالله میریم سمتش و سریع اگه بشه ان شاءالله پاسخ میدیم. بفهم
انشالله. در مورد خمس دادن خواستم ببینم، ببین ما سال خمسیمون که میرسه خب دیگه ببینیم مقدور نیسته، مثلا ببینیم زرچوبه چقدر هستش، پول چقدر داریم، یه مقداری بیشتر از اون حد امکان اگر بذاریم و محاسبه نکنیم، آیا این ایراد داره یا اینکه نه باید تک به تک لیست کنیم و مثلا یک منجم حساب کنیم با هم ببینیم چقدر میشه؟
جواب شما که من فکر میکنم همه بیشتر از اون که در کلاس هستن هم منتظرن، من میگم که بله هیچ اشکالی نداره، چون شما دارید بیشتر میذارید و جوابم هم همینه. البته مستحب به شما در یک حساب کتاب کنید بعد اگه خواستید بیشتر بذارید. اما وقتی شما میگید بابا من تقریبا میدونم تو خونم مثلا 1,500,000 تومان جنس مثلا حالا برنج حبوبات هستش، موارد مثلا خاصی هست که ارزش مالی داره، من اصلا احتیاطا 2,000,000 تومان میذارم، یعنی مطمئنید که از اون مبلغی که خمس بدید بیشتره. این قطعا کفایت میکنه، بلکه شما سودی بیشتری هم به صاحبان خمس رسوندید، هیچ اشکالی ندارد.
بعد اگر کسی خمس نده و ما بدونیم، یعنی آگاه باشیم از این مطلب که اون اصلا اهل خمس دادن نیست، بله. استفاده مثلا خوردن اینا چه جوری هستش توی منزلشون؟
دو تا سوال میکنم، دو تا سوال جواب بدید متوجه میشید که جواب چیه. من سوال میکنم اون قضایی که جلوی شما گذاشتن میتونید قسم بخورید از پولی هستش که خمس ندادن؟ که ممکنه پولی باشه هدیه بهشون رسیده باشه، ممکنه پولی باشه که الان تازه امروز درآمد کسب کرده باشن که هنوز به سال خمسشون هم نرسیده، سال خمسی که واقعا باید داشته باشن بینی و بین الان مثلا باید بین خودشون و خدا داشته باشن هنوز نرسیده. اصلا سال خمسشون ممکنه مثلا اگه بخواد این نفر حساب کنه اول شهریور اولین روز کاریش در صد مثلا 50 سال پیش بوده، مثلا از 50 سال پیش هم خمس نمیداده. امسال که الان مثلا مثلا دی ماه هستیم، یک دی ماه هستیم، اگر امروز درآمدی کسب کند آیا بهش خمس تعلق میگیرد؟ میگیم خیر. اگه امروز درآمدی کسب کند، بر فرض که این شخص مثلا کاسبه، کارمند، هر چی هستش و ما ندونیم این درآمد مثلا از حلال یا حرامه، حداقل مطمئنیم خمس الان بهش تعلق نمیگیره. ممکنه بگیم این پول حرام بوده است و اصل پول حرام است، اینا بازم یقین نداریم. لذا اگه من سوال من جواب بدید، میتونید قسم بخورید این پول بهش خمس تعلق میگیره یا نه؟
نه.
این پولی که الان بعد نمیتونید قسم بخورید به سال دوم کشیده نمیشه. اگه میگفتید آره من میتونم قسم بخورم، سال بعدی میپرسیدم در مورد یک موضوع دیگه. وقتی در همین اصل قضیه نمیتونیم مطمئن بشیم که خمس بهش تعلق نمیگیرد، دیگه تحقیق هم لازم نیست و استفاده از اونها جایز است. خیلی 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 اهل احتیاط بخوایم باشیم، که من میگم که در چه دیگه احتیاط کنید، نه در این مصرف کردید از پول از مثلا مواد غذایی این خانواده، تقریبی حساب کنید چقدر مثلا رفتین با خانواده 5 نفر مهمونی، میگیم آقا ما دیگه حد اکثر شده 500 هزار تومان هزینه غذامون، 100 تومان به عنوان خمس رد میکنیم. این اصلا نیاز نیست ها. میگم همه چیتون درسته، همه این کارا مستحبه دارین انجام بدید، میخواین یک کار مستحبه دیگه بکنید این کارو انجام بدید. بگم من میگم که همینو کمک کنید به مردم لبنان، مردم سوریه که آواره شدن
من شنیدم که میگن اگر مطمئنید که مثلا اصلا اهل خمس نیستن برید و سیر نخورید، مثلا میخواید دو کفگیر بریزید یک کفگیر بریزید، این درسته یا اشتباه
مدرکش من نشنیدم، نمیتونم چیزی یاره، من همه علوم ندارم دیگه، این مثلا توی موارد احکامش هم کامل فکر میکنم حداقل یه دور مرور کردم تو این زمینه موضوعات رو. این که سیر نخورید در این موضوع من نهیدم، چون اگر مال حرام باشه حالا شما میخواین یک ذره از اون مال بخورید، میخواین همش بخورید، نسبتی که خوردید بعد اون مظالمشو جبران کنید اگه واقعا یقین داشته باشید. مثلا چون آیه قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا شرا یرا خیرا یرا، دقیقاً ذره محاسبه میشه، هم خیر محاسبه میشه ذره هم شر. سیر نخورید فکر نمیکنم مال این موضوع باشه، بازم میگم همه اعتراض کردن. خواهش میکنم ببخشید اگه طولانی شد، از عزیزان دیگه هم عذرخواهی میکنم. سوال بعدی که اینجا مطرح شده، خانم پیروی فرمودن که امروزه بحث ارز دیجیتال و بیت کوین خیلی شنیده میشه، این مورد چه حکمی داره از نظر شرعی؟ من برای چند نفر از رفقا که بیت کوین میخواستن بخرن یا مثلا ارز دیجیتال بخرن تحقیق کردم، هنوز نمیتونیم بگیم این کار حداقل جایز است. بسیاری از مراجع فرمودن که با توجه به اینکه منبع این ارز مشخص نیست، با توجه به اینکه قانون در این زمینه نیستش، یا اعتراض واجب دادن به ترکش یا فرمودن مصداق اکل مال بالباطله و این کار انجام نشه. من نمیدونم، برخی از رفقای طلبه ما هم تو این قضیه وارد شدن حتی، و وقتی باشون مباحثه میکنیم به عنوان یک نفر حالا که میدونیم براش مهمه حرام حلال و این کار داره میکنه، میگه برای من احراز شده است که این پشتوانه مثلا طلا داره یا پشتوانه مالی داره. این اگه قابل احراز برای شما است، از طریقی میتونید احراز کنید که اینا پشتوانه داره و سود به، حتی بعضی از مراجع من دیدم نوشتن که اینها سود رساندن به دشمنان اسلام بعضیاش. خب اگه ما همین احتمالو بدیم، وقتی ما مثلا میگیم پپسی و کوکاکولا نمیخریم به این عنوان که مثلا سود به اسرائیل نرسد، ولو که این یک نوشابه که ما میخوریم خیلی کم ارزش سود ممکنه برسونه اونجا، این احتیاطو میکنیم. اینجا هم باید یا یقین کنیم که اینها یک پشتوانه درستی دارد یا به جای مرتبط هستش که قابل مثلا حساب کتاب هستش، یا همین که قانونشو بدونیم. من در این زمینه قانون تصویب شده ندیدم، گشتم ندیدم، ممکنه تو این چند ماه اخیر جایی تصویب شده باشه، من ندیدم. اگه قانون دیدید که جمهوری اسلامی ایران نه اینکه جلوگیری نمیکنه از این کار، اون جلوگیری هم میکنه، دیدید بعضی جاها نوشته مثلا تو اخبار دستگاه جمع‌آوری مثلا دستگاه ماینر ارز دیجیتال مثلا غیر مجازاش جمع‌آوری شد، مگه مجاز هم داریم؟ بله، برخی از دستگاه‌ها مجوز قانونی گرفتن برای کار خودشون، با توجه به اینکه تجارتی دارن مثلا از همین طریق فقط میتونن پولشون رو به دست بیارن و نمیتونن دلار وارد کنن و نمیتونه دلار اون شرکت به حساب ریالی مثلا داخل کشورشون بریزه، میرن تو بحث ارز دیجیتال مجوزهایی میگیرن برای کار تجاری خودشون و مثلا فرض کنید وزارت سمت این مجوزها رو بهشون میده. اما اینکه برای عموم این مجوز صادر شده باشه و قانون وضع شده باشد، بنده ندیدم. یک مقدار این زمینه ممکنه برخی که حالا آشنایی با احکام ندارن بگن آقا آخوندا هر چیزی که متوجه نمیشن میگن حرامه، در حالی که اینطوری نیست. از آقای مکارم استفاده دقیق شده و پاسخهای دقیق داده شده است و عملا مراجع نگران هم سرمایه شخص از هم آسیبی که به مملکت اسلامی و به اون اعتبار مثلا مالی در یک کشور میرسه توجهاتی دارن. اگه به پاسخ نگاه کنید، به کلی اگه بخوام جواب بدم، میفهمم که عرض میکنم خدمتتون که ورود به این مباحث تا هنگامی که قانونشو ندونید یا قانون مشخصی نسبت بهش نباشه و حالا احکامش که فهمیدن اعتراض واجب به ترکه ورود بهش تجویز نمیشود. ممکنه نفر سوال کنه ما رفتیم الان ارز دیجیتالی خریدیم یا به دلیل وارد مثلا یک معامله شدیم، مجبور شدیم مثلا حساب ارزی باز کنیم، ارز دیجیتالی مثلا تو حساب ما میاد رفت آمد شد، اینا دیگه موردی باید استفتا از دفتر بشه آیا باید این فروخته بشود؟ آیا نگهداری از این اشکال نداره؟ داره، اینها رو جداگونه باید سوال کنید. حالا خانم پیروی اگر نکته دارن از طریق مسئول کلاس این استپ رو بدن. من قم هستم، نزدیک دفتر آقا هستم، شاید دو سه کوچه فاصله هستش. قشنگ میشه به صورت مباحثه مستاقی بفهمن تو چه موردی میخوان وارد بشن، با توضیحات خدمتشون ان شاءالله ارسال کنم اگر به من برسه سوال. خانم سادات خالقی فهمودن که سادات خالقی اگه اشتباه نکنم، من جنسی رو سفارش میگیرم و مجازی سفارش میدم و بعد از اینکه پول به کارتم وارد شد پول فروشنده اول رو میپردازم. یک جورایی من واسطه و دلالم. این درسته؟ یعنی من بدون سرمایه این دلالی رو انجام میدم؟ البته به اون نفر اول اینو میگم که هر وقت مشتری پولم داد براتون. بله، خب این دقیقا مستاق همون دلالی. حالا دلالی کلمه شاید اگه بخوایم ترجمه فارسی کنیم، دلال یعنی راهنما. در بعضی جا معنی منفی داره، در بعضی جا معنی مثبت داره. در اینجا به معنی این که شما شخص رو راهنمایی میکنید به سمت جنسی که خودش براش تهیهش ممکن نیست، یا سختی، یا به قیمت مناسب نمیتونه پیدا کنه، یا دسترسی بهش نداره، هر دلیل دیگر. این اشکال نداره. شما به واسطه این که در این امر یا تخصص دارید، یا آشنا هستید با برخی فروشنده ها، یا اینکه اصلا شما میشون ویترین اون فروشنده ها هستید، به طریقی وقتی معرفی میکنید اون محصولات رو، پول به حساب شما واریز میشه. حتی هم نیاز نیست به اون مشتری اعلام کنید که من واسطه در این هستم و پولی از خودم دارم یا ندارم. نه، نیاز نیست گفته بشه. این فرق میکنه با اون فروش سلفی که توی اونجا عرض کردیم. حالا بیشتر توی مثلا من ماشین رو مثال زدم که اگه اشتباه نکنم تو اون معاملات بحث ماشین رو مثال زدیم که فروش سلف ماشین. ببخشید چند لحظه. عذرخواهی میکنم ببخشید. تو مواردی بود که جزئیات اون جنس نامشخص بود، کلیاتش رو ما میدونستیم و گاهی اوقات جنسی که میرسه با اون چیزی که دست ما، جنسی که سفارش دادیم با اون چیزی دست ما میرسه متفاوته از نظر کیفیت، از نظر کمیت. اونها احکام ریزی داره، احکام دقیقی داره، باید دقت کنیم. سلف رو نمیشه پیش فروش کنیم، نمیشه به نسیه فروختیم، به نقد، به کسی که هنوز دستمون نرسیده بفروشیم. این مواردی که فهمیدید دلالیه به معنی حالا صحیحش هستش، اون سودی که این بین میگیرید اشکالی ندارد. در تعریف من شما ویترین فروشندگان کالا هستید و به واسطه این نمایش کالا، به واسطه تبلیغات که انجام میدید، معرفی که انجام میدید، سودی به شما میرسد و سود اصلی هم به فروشنده اصلی کالا میرسه. خانم ارشدی فرمودن که شاید اختصاص خرید گندم به این نفر سبب امکان احتکار یک کالای استراتژی شود. بله، این موارد خاصه. توی بحث احتکار در احکام محارب و اینها مطرح شده، در اصل باب فقهی دارد احتکار. اگر این اتفاق بیفتد حکم خاص دارد که هر کالایی، حالا بجز گندم که کالای استراتژیک هستش، اگر اینها زیاد خریداری بشه یا انبار بشود، حکم شرعیش اینه که حرمت دارد و حاکم شرع میتونه اونو بدون اذن اون صاحب مال بین مؤمنین با شرایطی توضیح کنه و بفروشه. و ممکنه یکی از ادله حکمی که در اولین سوال عرض شد که چرا خرید و فروش گندم کراهت دارد، شاید خانم ارشدی فهمودن شاید که اینها ممکنه چون بحث رزق و روزی و اون امرار معاش روزانه مردم و یک کالای استراتژیک هستش، نباید اختصاصی شخص بتونه این کار رو انجام بده. حالا یک برداشتیه که شاید یکی از علتهای حکم همین باشه. خانم خالقی فهمودن چقدر سود روی جنس بکشیم پولش برامون حلال. اگر شما عضو صنف خاصی هستید، مثلا صنف لوازم خانگی هستید، یا مثلا بازار عضو صنف میوه فروشان و تره بار هستید، اینها قانون دارن. مثلا میگه 25%، 10%، باید طبق قانون یک ریال نمیتونید، یک درصد نمیتونید کمتر بشه. اما اگه نه، شما یک فروشنده خانگی هستید که مثلا یک کالای خوراکی یا مثلا یک مواد خوراکی تولید، مثلا کالباس خانگی تولید میکنید، یا خیاطی هستید که صورت خانگی برای خودتون خیاطی دارید بالا با مجوزایی که ممکن داشته باشید، اما عضو صنف نیستید که بخواید تابع از قوانین صنف داشته باشید، قیمت رو با توجه به امکان فروش اون جنس، چون اگه شما خیلی هم بالا بذارید کسی نمیخره، با توجه به شرایط شما تعیین میکنید و مشتری هم اختیار داره بخرد یا نخرد. پس اینجا مقدارش بسته به سلیقه و امکان فروش توسط شما هست. ممکنه شما یک کالایی براتون مثلا در بیاد 100,000 تومان و مثلا ترشی درست کردید و اون رو 200 هزار تومان بفروشید، یا مثلا لباس دوختید، یا مثلا یک کاری در منزل دارید. اما اگر نه، شما مثلا مغازه مواد غذایی داشتید که صنف دارد، صنف فروش مثلا مواد غذایی دارد، اونجا باید تابع قوانین باشید. اگر اونجا ناظر مثلا وزارتخونه یا مثلا کسانی که کار رو پیگیری میکنن هم بیان اونجا، این عزیزان هم تو این مواقع میگن فاکتور رو به ما بده، بعد میگن شما قیمتی که زدید روی مثلا اتکتی که مغازه هستش با این فاکتور چقدر مثلا چند درصد تو توش کشیدید، اگر بیشتر باشه شما حتی جریمه میکنه. اما اگر نه، شما فروشنده شخصی هستید، اختیار با خودتون هستش. مثلا هم زدید، مثالتون هم درسته و اشکالی هم نداره. تو این مثالی که فرمودید 35 تومن مثلا، اما دیگه بعد ببینید آیا بازار داره یا نداره، اونم شخصیه. این برای خرید و فروش مجازی هیچ اشکالی هم نداره و عضو صنفی هم نیستید عملا. خانم ایمانی فرمودن که آیا سلام علیکم السلام، آیا درسته مثلا شوهرم جنسی رو که میخواد بفروشه به کسایی که ضعیف‌ترن ارزون‌تر میده و به اونایی که وضعشون خوبه گرون‌تر میده؟ باز برمیگرده به جواب قبلی خانم ایمانی، اگر تابع قوانین صنف هستن نباید بیشتر از اون درصد صنف بفروشن، حق دارن کمتر بفروشن. مثلا صنف میوه طلبوار، من تکلیفی که من اطلاع دارم 25% حق دارن روی کالا بکشن حد اکثر. یک میوه رو خریده 100 هزار تومان، بعد کیلو 125 تومان اتکت زده میفروشه، اون نفر نیازمند میاد بهش 110 تومان میده، چه اشکال داره؟ این نفر پولدار میاد همون 125 تومان بهش میفروشه، اشکالی ندارد. اما اینکه چون به یک نیازمند کمتر فروخته، بعد 150 هزار تومان میوه‌ای که 100 هزار تومان خریده به یک پولدار بفروشه، این جایز نیست. اگر گفتیم عضو یک صنفی است، قانونی برای کارش در نظر گرفتن. اما اگر نه، شخصی از خودش یک باقی داره، دقت کنید، یک باغ انار داره، یک باغ سیب داره، میوه فروش نیست به تعبیری، یک باغچه کوچیکی داره، یک خیاطی شخصی داره، دیگه مثال دیگه خودتون بزنید، اونو هر قیمت هر کالایی که با هر کی هر چی میتونه بفروشه، میتونه بفروشه. ممکنه بگید بی‌انصافی است. بله، بی‌انصافی نباید بکنه. یه نفر از یک کالای خوشش اومده، شما اتفاقا اینو خوشش اومده، مثلا میگیم 3 برابر. از لحاظ شرعی اشکال نداره. نکنید نفر لپتاپ شما میبینه یا گوشی شما میبینه، میگه این گوشی رو من خیلی خوشم اومد، یا انگشتر دست شما میبینه میگه خیلی خوشم اومد. طلا گرمی مثلا فرض کنید 4 میلیون تومانه، 5 میلیون تومانه. انگشتر شما 2 گرمه مثلا. شما به جای که بهش بگید که مثلا این انگشتر 10 تومن میدم، میگه انگشتر یادگاری مثلا فلانیه، من 100 میلیون قیمت میذارم. آیا این اشکال دارد؟ میگیم نه، دوست داره میخره، دوست داره، نه بهش احتیاج از، نه کالای استراتژیکه به قول خواهر عزیزمون، نه به احتکار ربط دارد، نه به صنفی ربطی دارد. مال خودتونه، میتونید بفروشید، میتونید نفروشید، اون شخص هم میتونه بخره، میتونه نخره. برخلاف تلافروشی که حق نداره بیشتر از تعرفه مثلا 7% 3% 10% هر چی براش مشخص کردن کالا رو بفروشه. بریم سریع خانم محمدی، امیدوارم که سوالات تند پاسخ داده میشه، ابتر نباشه و عزیزان متوجه مطلب و موضوع بشن. زبان ما هم گاهی اوقات قاصر است در بیان، عذرخواهی میکنیم. وقتی کاری به عنوان شارژ کردن دستگاه که در هر روز باید انجام بشه و تعطیلی نداره به بنده واگذار بشه و دستمزد اون حدود روزی 100 هزار تومان باشه و بنده شخصی رو اجیر کنم که با روزی 50 تومان این کارو انجام بده، این درآمد اضافه حرام محسوب میشه؟ سوال: اگر هدیه یلدا یا نوروزی بنده بدهن، باید به شخص اجیر هم داده بشه؟ اول اینکه اگه کار مختص یک نفری باشد که اون شخص به شما اطمینان کرده و شما بدون اطلاع اون این کارو کردید، اصل کار رو باید به اطلاع صاحب کار برسونید. ممکنه چون شما توانمند هستید، چون شما ویژگی خاصی داشتید، چون های دیگری این کارو به شما سپردن. و ممکنه حتی افرادی بهتر از شما هم این کارو میتونن انجام بدن. مدیر اون کار یا صاحب اون کار این کارو به شما سپرده و مثلا گفته چون خانم محمدی فلان ویژگی خصلت اخلاقی مثلا خوب دارن و این کار از پسش برمیان، بهشون میسپارم. اگر به آقای ندایی بخوام بدم، چون نمیدونم وضعیت تماممندیش و وضعیت تعهدش چقدره، به اون این مبلغ رو پرداخت نمیکنم و نمیدم. لذا اگه شما خواستید کار رو به آقای ندایی تحویل بدهی، باید یک اجازه از صاحب کار بگیرید. میگه این کار رو شما میخواین انجام بشه فقط یا من انجام بدم حتما؟ اون شخص ممکنه بگه آقا شما فقط این کار میخوام انجام بشه، تو فقط باید رو سر شما باید رو سر کار باشید، این کار زمین نمونه. شما به تعبیر حق بالاسری میگیرید. حالا میخواین خودتون انجام بدید میخوان بدین یک نفر دیگه انجام بده. مهم اینه که این کار درست انجام بشه. میخوان همه مبلغتون رو بدین به اون شخص نفر سوم، میخوان یک سومشو بدید یا نصفشو بدید. و اگر صاحب کار به شما هدیه داد، اصلا ربطی به اون نفری که این کارو انجام میده نداره. شما دوست دارید همه هدیه رو به اون شخص میدید، دوست دارید نصفشو میدید، دوست ندارید که هیچیشو نمیدید بهش. پس اینها بسته به توافق شما و صاحب کار داره. اگه صاحب کار در جان هیچ نیستش، باید به او اطلاع بدهید، اجازه بگیرید که این کار رو به دیگری آیا حق دارید واگذار کنید یا نه. اگه اجازه به شما صادر شد، نسبت به بقیهش دیگه اختیار با شماست که چقدر به اون شخص بدهید. توافق میکنید و مبلغی رو که با هم به توافق رسید به اون شخص پرداخت میکنید و به تعبیر شما اون حق بالاسری کار رو میگیرید، به عنوان کسی که حالا تخصص داره یا به عنوان کسی که این کار رو اول به دست آورده یا هر دلیل دیگری. فهمیدن که خانم امیری، ما وقتمونم 4 دقیقه بیشتر نمونده از 1 ساعت. عرض ادب، علیکم السلام و رحمت الله. قوله کشیهای خانوادگی شرط میذارن که اول سرگروه ببره، آیا اشکال داره؟ نه، اینا عرض کردیم قبلا تو همون توضیحات یا توی وبینارهای اولیه عرض کردیم این یک شرط ضمن قرض نیست. نکنید یه وقت من پولو به شما قرض میدم، دقت کنید، میگم که 100 هزار تومان به شما قرض میدم به شرطی که به من این 100 هزار تومان قرض بدید. یه وقت به شما میگم 100 هزار تومان به من قرض بدید، من میخوام این 100 هزار تومانو برم کربلا، من میخوام 100 هزار تومانو بدم به فلانی. این که شرطه به شرطه، قرض به شرط فرض نیست که. نفر اولی هم که پول میگیره اصلا قرض نداده، روز اول میاد صندوق افتضاح میکنه، هیچ قرض به کسی نداده. روز اولین روز 20 نفری مثلا 100 هزار تومان میریزن به حساب این شخص. این شخص هم قرض به کسی نداده، قرض داده است و به شرط قرض پول میگه من یک کاری میخوام بکنم، به شرط این کار رو شروع میکنم، سختش رو متحمل میشم، زنگ و زنگ کارش انجام میدم، دفتر حساب کتاب رو میندازم، گردش حساب برای خودم درست میکنم که به عنوان دستمزد اول یک وام قرض الحسنه به من بدهید. این هم اشکال نداره، در تعاریف ربا جایی نداره. نکنید صاحب صندوق، راه اندازه صندوق میگه من میخواهم کاری انجام بدهم به شرطی به من قرض بدهید، اشکالی ندارد، قرض به شرط قرض نیست که. کاره میگه من این کارو انجام میدم به من قرض الحسنه بدید، مثل اینکه شما به مادرتون بگید مادر من میرم برات فلان کار مهم انجام میدم، مثلا هر روز برات این کار انجام سبزی میگیرم و هر روز مثلا براتون این کار انجام میدم یا ماهانه این کار انجام میدم، اگر یک پول دست رسید یا نه اصلا لطفا این وام مثلا فلان بانکی که نوبتتون میخواد بشه مثلا یک ماه دیگه دو ماه دیگه اونو به من بدید. مادرتون قبول میکنه، شما اون کارو برای مادرتون انجام میدید، یک پاداش برای این کار و شما قسطاشو میدید مثلا خودتون. از اون ور حالا مادرتون که داره این پول به شما وام رو به شما منتقل میکنه، از شما قرضی گرفته که میخواد این کارو انجام بده، یا مثلا مساق رباست، اگه سخیرانه بخوایم عمل کنیم و مورگی وارد بشیم، میشه توجیهات بگیم بله این میخواهد به ما بعداً کاری انجام بده که اسمش وام است. ولی من بهتون همون مثالی که به اون خانم بزرگوار اولیه گفتیم که ممکن است هم اون کارو نتونه برای شما انجام بده و شما نفر آخر اون وام باشید و شما با اختیار خودتون پول رو به شخص قرض میدهید که میخواهد صندوق قرض الحسنه ای راه بیاندازد. این هم اشکالی ندارد. با این دقت ها اگر این کارو انجام بدید، اصلا هر کس هم برای شما 10 تا توجیه بیاره که این مساق مام ربویه و تو کلاس و برخی از کلاس های دیگه ما میبینیم، اگه این دقت ها نشود ممکنه ربوی باشد و دقت رو میکنید میبینید نه این ربا نیست و مستاق وام ربوی و قرض ربوی نیست، حتی اگه نفر اولم شرط کنه که به من سر گروه وام به او تعلق بگیره. در صورت اشکال برای همه اشکال داره یا فقط برای گروه؟ اشکال ندارد، نه برای شخص وام گیرنده نفر اول و نه برای بقیه. اگر نمیدونستیم قرارداد اجاره با صرف رهن کامل یا صرف رهن کامل حرامه و کل یک سال گذشته و قراره از این به بعد اجاره هم دریافت کنیم، تکلیف گناه گذشته چیست؟ هیچ تکلیفی ندارید، فقط باید توبه کنید. اگر مالی رد و بدل شده مال رو به صاحبش برگردید، اگر مال رد و بدل نشده حلالیت ضمنی به طلبید. شما از خونه صاحب خانه به صورت غیر شرعی استفاده کردید، به اون مصالحه کنید، بگید آقا من از خونه شما یک سال استفاده کردم، حالا نمیخواد بهش اگه متشرع نیست و در جریان نیست توضیح بدید که این مساق ربا بوده است، اضافه در ربا بگین، که همین که بگید راضی باشید دیگه، ما یک سال از خونه شما استفاده کردیم دیگه، اگه خوبی بدی بودیم اونم غالبا راضی باشه که شما در خونش بودی، این موضوع حل میشود. شارع مقدس قصد مچگیری شما و اذیت شما رو نداره. ما بعد قصد داشته باشیم که تابع دستورات شارع مقدس باشیم و اگه خطایی از قبل بدون قصد از ما سر زده، قطعا شارع مقدس دنبال مچگیری و تنبیه بنداش نیست، بمانه یک ملمرف پروردگار حکیم و آشنا با وضعیت روح جسمی بندگانش. ببخشید وقت ما تمام. اگر رفقا وقت دارن، عزیزان وقت دارن، این سوال رو بخونیم که باشن هر کی هم که میخواد بره طبق قاعده و قانون از این حرفا، هیچ اجباری به حضور ادامه عزیزان نیست. از همه تشکر میکنیم و این دو سه خط آخر ما فقط براتون میخونیم و جواب میدیم و بسیار متشکرم که بودید در این کلاس و دوره رو گوش دادید و امیدواریم که در مسیر بندگی خدا قدم برداریم، هم خوب بندگی کنیم، هم قصد بندگی داشته باشیم. ان شاء الله خداوند ما رو در مسیر قرار میده و هم ان شاء الله خدا ما رو موفق کنه که بنده خوبی هم باشیم، علاوه بر اینکه قصد داریم و با این کاری که دارید انجام میدید پیگیری که هستید، ان شاء الله این قصدتون هم محقق میشود و ان شاء الله عاقبت امر ما و شما ختم به خیر و ختم به شهادت بشه که میدونم آرزوی همه این جمع همین است. و من بخونم، خانم شیخانی فرمودن که از اونایی که میخوان برن التماس دعا دارم، اونایی که فرصت دارن چند دقیقه باشن تا تمام بشه مباحث. همچنین این وام هایی که امروزیم هم عرض کردیم، سوال خانم شیرخانی رو من اینو فکر نکنم. همچنین این وام هایی که نمیدونستیم ربا محسوب میشه و بالاخره در طی سالها این وام ها رو گرفتیم در زندگی طوری آنها شده که اصلا نمیشه و آنها جدا کرد، تکلیف چیز اینها رو با دفتر مرجعتون با یک تماس کنید و تا حل میشه. میگیم ما وام هایی گرفتیم، مثلا در کل اون تا الان مثلا ما 200 میلیون وام گرفتیم و ممکنه برخی از این وام ها ربوی بوده. ما میخوایم رد مظالمی بدهیم برای اینکه ممکنه حقی ناحق شده باشد، مساق ربایی باشد، ممکنه مثلا با شما مصالحه کنند، ممکنه هم به شما بگن نیازی نیست، همین که توبه زبانی بکنید، اگر احیانا وامی هم بوده که ربوی باشد ممکنه بگن کافی است. برخی موارد شما جزئیات دقیقشون میدونید، خودتون حساب کتاب میکنید، میگین که مثلا من اینقدر سود ربوی دادم، خوب دادید رفته، چیزی که کسب نکردید که بخواید اضافه در دست شما باشه، فقط باید توبه کنید. یه وقت شما چیزی گرفتید، یک وامی گرفتید ربوی بوده، اگه صاحبش مشخصه باید بهش برگردونید اضافه رو گرفت. مثلا بین نفر قرض دادید 1 میلیون تومان، 1 میلیون 100 گرفتید، خب این پول اضافه تو زندگی شما اومده. ولی یه وقت شما وام گرفتید و اضافه تر ربا دادید به تعبیری، این رو فقط توبه باید بکنید. گاهی اوقات هم نمیدونید قاطی پاتی، اصلا نمیدونید چقدر پول گرفتید چقدر دادید، اینو مصالحه با دفتر مرجع تقلید و یه مقدار رد مظالم که فکر می‌کنم مطلقا نیاز نباشه، چون شما میدونید تقریبا چقدر وام گرفتید تقریبا و شما چیزی به من ربا نگرفتید، بلکه اگر خدای نکرده کسی تو به بانک سود اضافه یا سود ربوی داده بشه، سود داده است، بانک‌ها باید این سفر برگردن. ممکنه بگید ما از بانک‌ها سودی گرفتیم به من تسهیلاتی که تو بانک مثلا سپرده گذاری تو بانک کردیم، اونم چون تابع قرارداد شرعی بوده هیچ وظیفه‌ای نسبت بهش ندارید و انشالله خدا ما رو ببخشد اگر کار خطایی کردیم و فرصتی مهیا بشه تا جبران کنیم یا مظالم رو پرداخت. من شنیدم اگر میزان سود پرداختی از ناحیه بانک یک مبلغ ثابت نباشه مشکلی نداره، درست هست؟ نه، خانم محمدی به این موضوع ربطی نداره. ممکنه بانک به شما بگه ماهیانه علل حساب 4% به شما سود میده و این سود چون علل حساب هستش اشکالی نداره، آخرم بانک یک حساب کتاب میکنه، معمولا یک مبلغ اضافه تر به شما پرداخت میشود به عنوان سودی که سپرده گذاری توی بانک به شما داده میشود و این که ثابت باشه نباشد مشکل نداره. اینی که شما میگید تو مضاربه درصد سود نباید مشخص بشه، به اون معناست که تو مضاربه خب آخر حساب میشه که چقدر سود کرده، پس نمیشه مشخص کرد هر ماه چقدره. این گونه مراجع فرمودن که اگر علل حساب ماهانه مبلغ رو به عنوان سود بانک ها میدهند و آخر کار این مبلغ دقیق محاسبه می شود، این ماهانه منظم هم که باشه اشکالی ندارد. و آخرین نکات، خانم آقای حشمتی فرمودن لطفا نکته اعتراض ستانی رو هم بفهمه در مورد سود بانکی. ستانی نسبت به سپرده‌هایی که در بانک گذاشته می شود، چون دو تا نکته، این که برخی از این بانک‌های دولتی مخصوصا صاحبانش نامشخص هستند و به دلیل مثلا فوت صاحب حساب یا از بین رفتن مثلا مالکان یا نامشخص بودن مالکان پول توی بانک‌ها دارن، و اینکه برخی از سودها بالاخره قابل ملاحظه هستش و تو زندگی شما تأثیر میگذارد، فهمند به عنوان مجهول المالک این سود را از بانک دریافت کنید، اشکال نداره. به دفتر آقای ستانی یا زنگ بزنید یا حضوری میگید من ماهانه اینقدر سود دارم میگیرم، میخوام رد مظالم بدم، مصالحه کنم که اگر مال حرامی از مؤمنی داخل این هستش برداشته بشه. ممکنه یک مبلغ ناچیزی از اون سود رو به عنوان رد مظالم از شما دریافت کنن، یا به شما بگن این مبلغ رو باید به فقیر بدهید. این گونه حلش میکنن. خانم یا آقای حشمتی که این نکته رو فهمیدید، من اجمالا خدمتتون عرض کردم. دیگه فکر میکنم خیلی از وقت گذشت. یکی از اینا فهمیده اگر پول خمساده با پول خمساده سکه بخریم، باید هنگام فروششون از سال خمسی گذشته خمس سود داده بشه. نه اصل سکه بستگی داره. شما یه وقت سکه است با طلا فرق میکنه. اول بگم طلا این نفر خانمی خریده با پول خمساده شده، طلا به مرور زمان داره استفاده میکنه، ارزش ذاتی هم داره زیاد میشه. این چون با پول مخمس خریده یا هدیه براش خریدن، خمس ندارد. یه وقت همین خانم یا آقا درآمدی دارن، مثلا 100 میلیون تومان درآمد دارن، پولی که کار کردن و خمس بهش تعلق میگیره، خمس رو دادن به خاطر اینکه ارزش پول از بین نره با 80 میلیون تومان باقی مانده، میرن مثلا دو تا سکه به آرازی دیم مثلا میخرن، به فرض اینکه 40 تومان باشه نه 50 تومان. اینجا اصل این سکه ها خب میگیم خمس نداره. سال سکه یا اون طلا ارزش ذاتی دارد. ممکنه 10 سال بعد این سکه ها به جای دونه 40 میلیون تومان بشه دونه 80 میلیون تومان. خب چقدر باید خمس بدیم؟ میگیم یک مقدار از این تورم هست، این مقدار از این ارزش ذاتی این سکه ها است. اینا قابل محاسبه است. شاخصش رو توی سایت های اینترنتی به نام شاخص 129 حساب میکنن. برخی هم میفهمن که این سکه چون خودش ارزشمند هستش و اصلش خمسه شده است، یک نسبتی حساب میکنن و خمسش رو به شما میگن. دفتر مرجع این شاخص رو داره، تماس گرفته میشه. برخی مرجع ممکنه کلن بگن میبخشیم چون صاحب اجازه ولی یه امر خمس هستن. برخی مرجع داخل اون شاخص ثبت میکنن، میگن سکه ای که شما به قصد سرمایه گذاری، نه طلایی که انگشتش کرده یا مثلا به گردنش انداخته خانم و به قصد زینت بوده، نه اون نه، سکه که به قصد سرمایه گذاری نگه داشتی، اینقدر خمس رو باید بدید. ممکنه بگید اون شخصی که طلا برای خودش خرید، النگو خرید، گوشواره خرید، گردنبند خرید، اون شخص هم به قصد سرمایه گذاری خریده. میگیم به قصد سرمایه گذاری خریده اما داره از اون طلا استفاده میکنه، میشه معونش. و چون در شأنش هم از خانم مثلا چند گرم طلا داشته باشه، 10 گرم، 20 گرم، 100 گرم، هر چقدر در شأنش هستش داره، این بهش خمس تعلق نمیگیره چون اصلش هم خمس رو داده، ولی اون سکه که نگه میداره شخص به عنوان ذخیره، اون بهش خمس تعلق میگیرد، اما نه به همه افزایش قیمت. یک مقدار افزایش قیمت افزایش ذاتی است، یک مقدار سود است. وقتی 10 سال دیگه میخوان شما حساب کنید بفروشید اون سکه رو، شده 80 میلیون مثلا هر دونه سکه، ممکنه به 5 میلیون تومانش خمس تعلق بگیره نه به 40 میلیون تومان اضافه اش. اینم دقت کنید، ان شاء الله که موفق باشید. و اگه تو این جزئیات هم سوال داشتید به واسطه مسئولین کلاس میتونید سوالو بفرستید. بنده اگه بلد باشم خودم جواب بدم، بلد نباشم مکتوب یا شفاهی از دفتر از آقا در قم سوال پرسیده میشه و در خدمتتون هستم. بسیار متشکرم. باز هم تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، و ان شاء الله خدا به شما و ما توفیق بده که در مسیر حضرت زهرا سلام الله علیها قدم برداریم و از الگوی ائمه معصومه و الگوی عالمین استفاده بکنیم و خودمون شبیه به این بانوی بزرگوار بکنیم. ان شاء الله موفق و معید باشید در پناه خداوند. خدا نگهدار شما باشه.